دانشجویانی که تو مقطع دکترا هستن به صورت حق و تدریس دارن در واقع انجام وظیفه میکنن، الان ساعتی 16 تا 20 تومن بهشون پرداخت میکنن. فکر میکنید با پرداخت این حقوق که در واقع ساختار اصلی و اقتصاد یک کشوری رو در واقع در آینده تشکیل میده، به وجود میاره، آیا یک وضعیت مطلوبی خواهیم داشت با این وضعیت پرداخت حقوقی که به معلما، به حق و تدریسین، به در واقع مدرسین پرداخت میشه؟ آیا یک وضعیت مطلوب اقتصادی خواهیم داشت؟
خیلی متشکرم از این شنونده عزیزمون آقای دکتر رمضانی. خیلی کوتاه اگه ممکن
بفرمایید. خواهش می‌کنم. البته این سوال حوزه من نبودم، من اطلاعات رو خدمت شنوندگان قرار میدم. آموزش و پرورش اصلاً سیاستش که آقای دکتر بطایی ما اعلام کرده اصلاً بر این نیست که مدارس دولتی تعطیل بشه و یک مدرسه غیر دولتی بشه، اصلاً سیاستش نیست. اما از اینکه یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی بیاد در یه فضای بیاد سرمایه‌گذاری کنه و در رقابت با آموزش پرورش باشه که بتونه فضای آموزشی و تربیتی بهتری را ایجاد کنه، این بحث دیگه بخش خصوصی از ورود پیدا میکنه، آموزش پرورش هم نظارت میکنه. اما این دغدغه شهروند از اینکه ما بخوام یک مدرسه دولتی مون رو تعطیل کنیم و تبدیل کنیم به مدرسه غیر دولتی اصلا در سیاست آموزش پرورش قرار نداره، چون به جهت اینکه ما آموزش عمومی بر اساس اساسی قانون اساسی وظیفه داریم آموزش رایگان رو برای همه شهروندانمون اینو قرار بدیم. بعد با این قانون اساسی اگرچه آموزش پرورش با مشکل مواجه میشه، اما ما موظف هستیم این اصل رو باید رعایت کنیم.
متشکرم. آیه رمضانی، اسم یه جشنواره رو تو یزد مسکی مطرح کردید، چند تا پرسیدن اسم اون جشنواره رو اگه ممکنه دوباره بگید.
جشنواره حمایت از تولید کالای ایرانی هست. بله. که دبیرخانه‌اش در استان یزد قرار داره و رشته‌های مختلفی هم برای این کار در نظر گرفتن که بتونیم که دانش آموزان شرکت کنن، مثلا رشته مثل داستان کودک نوجوان، شعری کودک نوجوان.
الان در حال برگزاریه یا نه تمام شده؟
این در حال برگزاری از 15/10/98 شروع شد تا 31/98 هم هست،
تا آخر فروردین.
بله، در حوزه‌های عکاسی، پوستر، و انتظار داریم که دانش آموزان، خانواده‌ها شرکت کنن، کارخانجات و صنایعی که در استانها هستن، این برای دبیرخانه در استان هست، همه استانها دارن این کار رو انجام میدن. واقعا این برنامه به خصوص برای مناطق محروم دانش آموزان ما حداقل ببینن که کشور ما از ظرفیت برخورداره.
ممنونم.
خیلی خوبه.
عرض کنم آقای عظیم من از کرمانشاه تشکر کردن به خاطر تهیه اتوبوس‌های مدل بالا برای اعزام بردوهای دانش آموزی، جای تقدیر و تشکر داره، شما تشکر کردن، به شما هم نمره دادن، از 10 شروع کردن تا 18.5 و اون کسی که نمره بالا به شما داده گفته که اون 1.5 نمره به خاطر اینکه مهارت آموزی تو آموزش پرورش هنوز تبدیل به یک فرهنگ نشده. من یک سوالا اینا رو میخونم کوتاه پاسخ بدید آقای.
من در زمینه مهارت آموزی جواب بدم.
خیلی کوتاه لطفاً. بله
باشه. ما سیاستمون، ما امسال نزدیک 9 میلیون نفر رشته دانش آموزان در مسابقات فرهنگ هنری ما در حوزه نقاشی، خطاطی، سرود، تئاتر شرکت کردن. و اعتقاد ما بر اینه که این دانش آموزانی که در این مسابقه شرکت کردن نقاشی حرفه است. متأسفانه یه فرهنگی تو جامعه افتاده، کسی که چکش برمی‌داره، آچار برمی‌داره، یه حرفه است، اما این کسی نقاشی خطاطی میکنه و این بعدش شغلش میشه، بعد درآمد کسب میکنه. ما داریم این کار رو انجام میدیم و بحث ایران مهارت که مهارت متوسط جناب دکتر بطایی تو سیاستشون قرار دادن داره انجام میشه برای دانش آموزان دوره متوسطه اول، از سیاست‌های آموزش پرورش که روش داره بسیار پافشاری میکنه و ما هم داریم این کار رو انجام میدیم. انشالله یه زمان جناب آقای راسخ عزیز در اختیار ما قرار بدید چه کارهایی ما داریم در حوزه مهارت‌ها انجام بدیم، تا دوستان و شنوندگان ما بدونن که آموزش پرورش مصر است از حوزه توری و نظری دور بشه و دانش آموز به یک مهارت برسه و خدمت شنوندگان خوب داشته باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر رمضانی. بیا گزارش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم دوباره خدمتتون هستیم در ادامه برنامه و سوالای مردم رو هم خواهیم خوند.
آموزش و پرورش و تأثیری که میتونه بر شعار سال داشته باشه، حمایت از کالای ایرانی، این رو عرض کردم که بگم من الان داخل یک مدرسه هستم که پایه تحصیلی چندم اینجا بچه‌ها درس می‌خونن، روز شما بخیر، یعنی دبیرستان دوره دوم، شما معاون مدرسه هستید.
بله.
الان زنگ تحصیلی که نمیشه؟
نه، زنگ تحصیلی نمیشه، زنگی که بچه‌ها سر کلاس هستن.
من وارد مدرسه شدم، یکی دو تا از بچه‌ها رو دیدم که از حیاط اومدم بالا، دیدم که فرمای بچه ها شبیه هم هست. این لباس هایی که سرشون هست و خود مدرسه مشخص میکنه یه سر برای بچه ها میدوزن یا بچه ها خودشون تهیه و تامین میکنن و میان؟
بله، خود مدرسه طبق یه چارچوبی که داریم هم مانتو شلوار برای بچه ها میدوزن و همون اول سال طبق همون فرم به بچه ها ارائه میدن.
شما نظارت میکنید که این مانتو مغلبه و شلواری که بچه ها داده میشه تاشش از کجا تهیه شده؟ خیاطش ایرانی بوده؟ چجوریه داستانش؟
بعد اصلا خیاطش ایرانیه و پاشای ایرانیه خیلی خوب میگیریم که در طی شستشویی که توی یه سال انجام بشه این بچه ها چون مرتب مانتاشون شستشو میشه گلوله نشه، گره گره نخوره، اوتوش خوب باشه.
وقت میذارید میگردید بهتره رو انتخاب میکنید؟
صد درصد بله. با چند نفر تولید کننده نظارت میکنیم رو کارشون، باهاشون صحبت میکنیم، میبینیم جنس پاشاهاشون رو و مدیر مدرسه‌مون اینا رو با همه اعضای مدرسه مطرح میکنن. دیدیم که الان شما یه خانمی اومده بود تولید کننده بود برای شما، اینجا یه مجتمع هستیم، مجتمع دبستان، دبستان دوره اول، دبستان دوره دوم و برای کل مدرسه این سه مدرسه ردیف میکنیم و اینا.
خب این از بحث پوشش فرضیات اینجا نیمکت و کلیه وسائلی که مورد نیاز بشه هستم شاید خیلی هاش ایرانی باشد. جلسه اولیا و مربیان راجع به این مباحث صحبت میشه که یکی از وظایف مدارس و معلم ها و آموزگاران همین انتقال این فرهنگ حمایت از کالای ایرانی هست. اگر هست به چه صورت انتقال پیدا میکنه؟
خواهش میکنم. صد درصد شما فکر شما کنید از کوچکترین چیز تا بزرگترین قسمت مثلا پرده ها، تخته های وایت بورد و نونکنامون، فایلمون، میز و تخته و نیمکتایی که بچه ها هستش اینا همه از خوب تولید کننده های خودمون تهیه میشه. از این طریق ما میتونیم به عنوان یه فرد کوچیک جامعه از تولید کنندگامون حمایت بکنیم و افتخار میکنیم که داریم این تولید کننده ها رو با این وضعیت حمایت میکنیم.
معلم ها چی؟ آیا واقعا اتفاق میفته تو مدرسه معلم ها بچه ها راجع به این مسئله صحبت کنن با هم؟
صد درصد. اونا هم با شما با بچه ها صحبت میکنن چون ما هر تولید کننده ای رو حمایت بکنیم فردا اینا میشن همون پدر مادرهایی که دارن در اصل حمایت میکنیم پدر مادرها رو و اینا بچه ها هم در اصل دارن حمایت میکنن خانواده ها رو. ما وقتی که دلیلامون میان انشاء میدن به بچه ها، موضوع انشاء میدن به بچه ها که حمایت از کالای ایرانی به چه صورت هستش، اینا میان یه موضوعی رو میدن به بچه ها و از طریق این ما متوجه میشیم که کدوم با پدر مادر چه تولید رو داره میکنه، کارگرایی که زیر دست اونا کار میکنن و اگر ما این کار رو انجام ندهیم خیلی از کارگرامون بیکار میشن.
متشکرم
از شما که وقت گذاشتین و تشریف آوردین.
متشکرم.
۲۲۶۵۲۵۲۵ تلفن ماست، 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست. داریم از آموزش و پرورش میگیم و مجموعه خدماتی که ارائه میده در این زمینه به تربیت و بعد آموزش و اینکه شما شنونده های عزیز و ارجمند به کسانی که بهشون اعتماد کردید و فرزندانتون رو به اونها سپردید برای تربیت چه نمره میدید؟ نمره اعتماد شما چیست؟ آقای دکتر رمضانی مدیر کل محترم فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش پرورش رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رمضانی خیلی سوال کردن از سطح سواد معلمان، چگونه به ارتقاء سطح سواد معلمان میپردازید و اینکه بدنه آموزش پرورش رو چطور به سمت جوانگرایی میبرید؟ گام دوم انقلاب، بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب در این زمینه و دیگه اینکه سیستم آموزشی ما چقدر شفاف هست، چقدر اینهایی که رانت‌خواری میکنن، چقدر کسانی که سوء استفاده میکنند از مقوله آموزش در آموزش و پرورش مثل کلاس‌های کنکور، چه میدونم کتاب‌هایی که اینجوری منتشر میشه، یک گردش بالای 10,000 میلیارد تومانی به جیب یه عده‌ای میره که اصلا این وسط کاری نیستن، یعنی نه کار تربیتی میکنن نه کار آموزشی میکنن فقط از یک فضای گلالود یک استفاده نابهنجار و نابهنگام میکنن. واقعا چقدر به سمت اصلاح اینا جلو رفتیم؟ میدونم سوالات زیاد بود اما باز هم سوال هست، من خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید. خواهش میکنم.
خدمت عرض کنم که واقعیت امر اینه که اگر ما تصمیم گیری رو از در اتاقای بسته وزارت حوزه استفاده وزارت خونه به طرف منطقه و استان ببریم، مطمئنا این شفافیت خود به خود به وجود میاد. این الان تو سیاست وزارت خونه هست و در بحث ایجاد فضای آموزشی و پرورشی دستور عملش نوشته شده، در اختیار مناطق قرار داده و دارن این کار رو، یعنی انجمن اولیا مربیان مدرسه همه در جریان هستن که چه کاری داره انجام میگیره. خوشبختانه آموزش و پرورش هم حضرت عالی و شنوندگان خوب میدونید که از برمان از یکی از سازمان‌ها و نهادهای مرجع هست. خوشبختانه معلمان و همکاران قبل از ما برای ما خیلی آبرو خریدن، ما انشاءالله بتونیم آبروداری کنیم و این بحث مرجعیت که آموزش پرورش داره به همین روند انشاءالله ادامه داشته باشه. بحث نکته بحث گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری بیانیه خیلی جامع و کاملی دادن، فرهنگ سازیش در آموزش پرورش بر اساس دستوری که جناب آقای دکتر فتایی برای آقای دکتر کاظمی معاون وزیر در حوزه فرهنگ نوشتند. برنامه‌های ما رو خواستن که ما یک کارگروهی که با حضور اساتید و فرهنگیان کارگروهی ایجاد شده که ما انشاءالله داریم برنامه‌هامون رو برای یک دهه انشاءالله مشخص می‌کنیم. داریم بدون این که به کار ما آسیب بزنه که دقت کار ما کاهش پیدا کنه داریم این کار رو انجام میدیم. انشاءالله مطمئنن بعد از نایل شدن به اطلاع همه شنوندگان خواهیم رسید.
انشاءالله از در واقع میشه گفت روی ریل بودن تربیت و آموزش بر اساس نقشه راه سوال کردن.
بله.
این که ما سالی واحدی داشتیم، ترمی واحدی داشتیم، تحول بنیادین در آموزش پرورش داشتیم، دیگه آیا این آخرشه؟ ما شاهد این تغییر افته، شما گفتید که قول میدیم هم چه اتفاق نیفته، دارم میپرسن مطمئن بشن که واقعا همین گونه است؟
بله.
یعنی ریل ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله بله. خدمت هستم جناب رفیقی، ما الان سند تحول به عنوان نقشه راه ماست، ما بر اساس این داریم عمل میکنیم و این سند تحول در اختیار همه خانواده فرنگیان قرار داره، اساتید ما قرار داره، ما داریم بر اساس اون عمل میکنیم. و جالب است آقای دکتر بطاری اینو بر سند تحول، خب یک بحث کلیست، اینو که در سال 1396 در جمع مدیران که یک کنفرانس ویژه گذاشت، جلسه ویژه گذاشت، از ما خواست که اینو به زبان آمار در بیاریم. وقتی میگیم که حیات طیبه، حیات طیبه برای یه دانش آموز یعنی چی؟ یعنی چی کاری برای دانش آموز انجام بدیم؟ باید این قابل احصا باشه، برای ذهن شنونده دانش آموز و معلم آشنا باشه. ما این کار رو داریم الان انجام میدیم و نقشه راه ما هم سند تحول ماست که داریم انجام میدیم. خوشبختانه وزارت خونه در یه زمانی به سر میبره که الان تربیت اولویته. وقتی که بالاترین مقام اجرایی وزارت آموزش، وزیر محترم میگه که ما از آموزش بچه‌ها ما خسته شدن، ما باید برنامه متنوع تربیت داشته باشیم، ما هم در حوزه تربیت، در حوزه ورزش باید از مسابقات دوری کنیم. ما باید سعی کنیم که دانش آموز در اختیار خودش باشه، فقط ما سرفصل‌ها رو بهشون بگیم، دانش آموز آزاد باشه تا بتونه که یک آثار خوبی رو خلق کنه. اگه ما دانش آموز رو در مسابقه قرار بدیم، همون مشکلی که در آموزش هست در تربیت هم همینطوره هست. ما الان در مسابقات قرآنمون، بحث حفظ قرآنمون که دانش آموزان در جریان هستن، که در میان تمام وزارتخونه‌ها بیشترین مخاطب در آموزش پرورش داره، نزدیک 1 میلیون نفر، بیش از 1 میلیون نفر دانش آموز ثبت نام کردن بحث حفظ قرآن، و این ظرفیت در آموزش پرورش وجود داره. اما نیازمند این است که همونطور که صدا سیما ورود پیدا کرد، همه ورود پیدا کنن، فقط شعاری نباشه.
درست. ممنونم آقای دکتر میزانی. بسته رادیویی است اتفاق بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هستیم در ادامه. خواهش میکنم. 30036 37 زمانه پیام کوتاه ماست، 22 65 25 25 هم تلفن ماست. من دارم پیامکاتون رو همچنان میخونم و نمراتی که به آقای دکتر رمضانی و همکاران نشون دارید میدید.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
کاری کنیم که بخش خصوصی در زمینه شرکت‌های دانش بنیان بتوانه به معنای واقعی کلمه روی پای خودش بایسته و رشد کنه. اگر چنانچه در این زمینه بخش خصوصی رشد پیدا کرد، به نظر ما منافعش برای کشور بسیار زیاد خواهد بود، بسیار زیاد خواهد بود. دولت نقش حمایت کننده خودش و هدایت کننده خودش و کمک کننده خودش رو خواهد داشت، لکن در عرصه محور حرکت بخش خصوصی خواهد بود. این هم یکی از نکاتی است که مورد توجه هست.
هدف گذاری احتمال رسیدن شما به هدفتون و موفقیتتون رو افزایش میده. اونقدر درباره موضوع هدف گذاری صحبت شده که شاید اغلب شما وقتی موضوع هدف گذاری به گوشتون میرسه میگید لطفاً بس کنید، درباره تنظیم اهداف هیچ حرفی نزنید، من همه چیز رو در مورد این موضوع میدونم و میدونم که اهداف باید مثبت باشه، اونها رو بنویسم و اولویت بندی کنم. اما مراقب باشید در دام کم اطلاعی نیفتید. دام کم اطلاعی به مراتب خطرناکتر از بی اطلاعیه، چون که اگر شما در مورد موضوعی اطلاعی نداشته باشید، با جستجو در کتاب‌ها و آموزشگاه‌ها و جستجو در اینترنت به مقصد خودتون میرسید و اطلاعات به دست میارید. اما اگر روشی رو به خوبی نشناسید، به نتیجه بخش نبودن اون عادت می‌کنید و طولی نمی‌کشه که کل روش کامل فراموش میشه. هر روش باید نکته به نکته رعایت بشه و هر روز نکات اون تمرین بشه تا در وجود شما نهادینه شود. همه ما اهدافی داریم. اهداف ما یا آگاهانه است یا غیر آگاهانه. هر هدفی که داشته باشیم بر سرنوشت ما تأثیر گذاره. با داشتن هدف آینده رو اکنون خلق می کنیم. سرنوشتمون رو همین حالا رقم می زنیم و زندگیمون رو شکل می دیم. در این خصوص صحبت‌های آقای بهرام جلوداری رو بشنویم، عضو هیئت مدیره انجمن علمی کیفیت و کارشناس بهره‌وری و کیفیت.
ویژگی دوم هدف، قابلیت اندازه‌گیری هدف است. به این معنی که اگر ما هدفی رو مشخص کرده ایم، بایستی بتوانیم در دوره‌های زمانی هدف مورد نظر رو اندازه‌گیری کنیم تا مطمئن بشیم که آیا به هدف رسیده ایم و یا چقدر از اون هدف فاصله داریم. اگر سازمانی برای رسیدن به هدف، برای مثال افزایش فروش رو مطرح می‌کند، سوال اساسی این هست که چه میزان بایستی فروش ارتقا پیدا بکند. این میزان فروش مشخص می‌کند که در دوره‌های مختلف چقدر حاصل شده و چقدر تونسته بازار رو به دست خودش بگیره. پس قابلیت اندازه‌گیری یک هدف می‌بایستی حتما در تدوین اهداف به عنوان شاخص اندازه‌گیری تعیین شود. برخی از سازمان‌ها برای اهدافشون شاخص‌های اندازه‌گیری یا شاخص‌های کلیدی تعریف می‌کنند که رسیدن به اون هدف رو می‌توانند با اون شاخص‌ها اندازه‌گیری کنند. برخی از سازمان‌ها در دوره‌های 3 ماهه یا فصلی میزان تحقق اهداف را اندازه‌گیری می‌کنند. یک سرمول‌مثلی در مدیریت هست که می‌گوید اگر شما نتوانید اندازه‌گیری کنید، قادر به مدیریت نخواهید شد. بنابراین صرف افزایش و فروش برای ما مهم نیست، بلکه میزان افزایش و فروش و اینکه با چه ابزاری می‌خواهم میزان فروش را اندازه‌گیری کنم و در چه دوره‌هایی بایستی اندازه‌گیری انجام بشود، برای یک هدف‌گذار اهمیت خاصی دارد. اگر اهداف اندازه‌گیری نشوند، قطعاً تضمینی در جهت بهبود رفتارها و اقدامات در راستای رسیدن به اون اهداف را انجام نخواهیم داد.
خب ممنونم از سکا خان بهارک عرفان هاشمی. به 3036-37 شماره پیام کوتاه ماست، 22-65-25-25 تلفن ماست. معلم ها همیشه به ما نمره دادند، گاهی نمرات اخلاقی دادند، گاهی رفتاری کردند که ما یاد بگیریم نمره دادن یعنی چی. ما امروز میخواییم به معلم های عزیزی که ما رو تربیت کردند و اونایی که الان دارن بچه هامونو تربیت میکنن نمره بدیم. حتم دارم به خاطر اعتمادی که به این بدنه این قشر زحمتکش از جامعه‌مون داریم نمره بعدی بهشون نخواهیم داد. اینجا که من رصد میکنم نمرات نسبتاً خوبی است به مجموع فعالیت‌های معلمان عزیز آموزش و پرورش و تشکر میکنیم ازشون. من به خودم به شخصه نمیتونم همچی کاری بکنم. من به تمام معلمین از اول دبستان تا دیپلم عالی ترین نمره رو میدم و حتی میخوام بگم که من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم. انقدر زحمت کشیدن، لااقل در اون طوری که طور دورانی که من خودم درس میخوندم و آموزش هایی که دیدم و تربیت هایی که شدم، الان هم قطعا این تلاش و زحمت داره صورت میگیره. منتها بعضی از گلایه‌مندی‌ها وجود داره. آقای دکتر رمیزانی، بسیار پیامک اومده درباره حق و تدریسی ها. میگن چرا تکلیف حق و تدریسی ها روشن نمیشه؟ بدنه آموزش پرورش گلمند 98.5% بودجه آموزش پرورش برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان پرداخت میشه. یعنی این اتفاقاتی که شما ازش صحبت کردید با 1.5% بودجه داره شکل میگیره. خیلی عجیب نیست به نظر شما دکتر رمیزانی؟
نه، 1.5% نیست، کمتره.
خب پس 99.5% اگر اون باشه 0.5% که
ما در سال در حدود تقریبا 200 میلیارد تومان برای از میان 40 هزار میلیارد تومان بودجه هست، 200 میلیارد تومان داریم بر این حوزه اختصاص داده میشه، حوزه فرهنگ‌هنری، که البته این 200 میلیارد تومان تقریبا 25% تخصیص پیدا کرده.
بله.
اما به جهت علاقه خانواده ها به حوزه آموزش پرورش و سرمایه گذاری اون عزیزان هست که ما فعالیت ها رو داریم به پیش میبریم.
بله.
در این حال خودم خدا همسرشم داره برنامه‌ریزی میکنه که با کمترین هزینه این کار صورت بگیره. حالا این جزء معجزاته که با این بودجه کم، حالا ما سوالمون همینه.
بله.
الان مجلس محترم شورای اسلامی در فصل بودجه است. واقعا اگه میخوان الان همین بحثی که مقام معظم رهبری در استان خراسان رضوی در شروع سال شمسی داشتن.
بله.
که حوزه فرهنگ توسعه این کار در آموزش پرورش صورت میگیره، خب از کمیسیون محترم فرهنگ مجلس این استدعا رو داریم که این فعالیت ها رو ببینن چه کسان این کارا فرهنگ سازی انجام میدن.
البته معجزه اگر هست آقای دکتر رمیزانی، به خاطر که مردم کمک میکنن، یعنی مشارکت مردمه که کمک میکنه آموزش پرورش جلو بنزه. ما اگر خیرین مدرسه ساز نباشن، واقعا آموزش پرورش میتونه مدرسه رو مرمت کنه؟ نمیتونه واقعا. نمیشه هم چطور میشه
واقعا.
آقای دکتر چند تا تلفن داریم بشنویم.
باشه. سوال من اینه که برای این اصلاح آموزش پرورش ما چه معیارهایی رو برای گزینش مدیران آموزش پرورش در نظر گرفتیم؟ اینا چند سال در سطوح پایینی در سطوح میانی کار میکنن که بعد این لیاقت رو پیدا بکنن بیان مدیران ارشد بشن؟
متشکرم آقای دکتر رمیزانی.
سوالات حالا از روزی من خارج شده، اما
اشکال نداره اونقدر که میدونید پاسخ بدید.
در جریان باشن. آقای وزیر همین هفته گذشته دستورالعملی در زمینه انتخاب فرهنگیان به عنوان مدیر مدرسه در نظر گرفتن.
بله.
و هفته بعد یک جلسه ویژه گذاشتن که یه دستورالعمل گذاشته بشه که مدیر توسط معلم انتخاب بشه، به جهت اینکه معلم مدیر رو بهتر میشناسه. خودتون میدونید ما در حوزه آموزش پرورش اصولا در بحث تربیت مدیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برنامه‌ای نداره. ما اصولا هر معلمی که موفق است میگیم که به عنوان مدیر بشه. خب معلم موفق شاخصاش فرق میکنه، مدیر فرق میکنه. ما باید این شاخصا رو لازم، البته آقای وزیر دستور جدیدی دادن الان داره اجرایی میشه. ما انتظار داریم که انشاءالله در سال تحصیلی 98-99 مدیرهایی که جدید انتصاب میشن بر اساس اون شاخصهایی که آقای وزیر گذاشته، بر اساس اون اهرمایی که گذاشته که توسط مدرسه انتخاب بشه، این کار اجرایی بشه. و آقای وزیر هم روی این کار بسیار مصر هستن، از معاونت‌ها خواستن که به این کار کمک کنه. اما ما یه دغدغه داریم، مدیری که انتخاب بشه باید دغدغه تربیتی داشته باشه. ما در معاونت پرورشی فرهنگی مسئولیت تربیت در مدرسه را مدیر میدونیم و انتظار داریم که در انتخاب مدیران این دغدغه لحاظ بشه. چون الان دغدغه خانواده ها هم دقیقاً روزی تربیته. فضای آموزش جدید الا ماشاءالله در بیرون از جامعه وجود داره، در این حال که دانشگاه های متنوعی که وجود داره قبولی در دانشگاه الان زیاد سخت نیست. اما تربیت بچه ها در آموزش و پرورش ما نیازمند است. در داخل آموزش و پرورش هم روی این قضایا بیشتر سرمایه گذاری کنیم. ما خدمت رو عرض کنم که از میان 14 میلیون دانش آموز
بله
فقط 1139 کانون فرهنگی تربیتی و 320 کانون اردوگاه داریم. خب این فضا خیلی کمه. من انتظار دارم مجلس الان داره در زمینه بودجه برنامه‌ریزی می‌کنه. این به این فضاها الان فضا هم فرسوده شده.
بله.
خب وقتی ما می‌خوام در تربیت صورت بگیریم، وقتی می‌خوام که مدیر یک مدرسه دانش آموز به اردو بره، باید یه فضای بانشاد و شادای باشه که
آقای دکتر بازم تلفن داریم اگه ممکنه کوتاه پاسخ بفرمایید، من چون واقعا سوالات مردم رو دارم میپرسم. بفرمایید، خواهش می‌کنم تلفن بشنویم با هم.
یه نکته یه می‌خواستم بگم، نکته که هست اینه که ما یه طوری کننده هستیم توی حوزه آموزش و پرورش، حوزه خدمات کمک و آموزش کار می‌کنیم. خب مرجع محترمتون اگه بگن که خب وقتی می‌خواد حمایت کالای ایرانی انجام بشه و محصولی که ما تولید کردیم مشابه محصول کشور دانمارک یا کشور آلمان هست و کیفیتش هم مثل همونه، مدیر مدرسه باید توجیه بشه که این کالا رو گسترش بده و قرار داد بنویسه و کلی کار کنه، یعنی که آموزش فرش اجازه نباید بده که اون محصول کره‌ای یا آلمانی یا دانمارکی وارد ایران بشه یا کار بکنه. دقت کنید. و خب بحث اشتغال زایی هم هست که توی این حوزه ما اشتغال زایی خیلی زیادی تونستیم انجام بدیم و کار بکنیم.
بفهمید آقای دکتر رمضانی، خیلی کوتاه لطفا.
در حوزه مالی سامانه ایجاد شده که اون سامانه اجازه خرید هیچ کالای خارجی رو نخواهد داد. باید حتما کالای ایرانی باشه و اگر در شهر نقطی این کار رعایت نمیشه اعلام کنه، ما حتما پاسخ خواهیم، حتما اگر تخلف صورت گرفت آن سرش برخورد خواهد.
متشکرم. آقای رمضانی به خودتون نوبه چند میدید؟
من خودم از خودم زیاد
نه 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 منظور وزارت خونه من معلمایی که سر کلاس میرن نیست، مجموعه کارنامه آموزش پرورش نمره چند میدید؟
خیلی سخت شد، من دیگه نمیشنم. اما من معلمان نمره 20 میدم.
نه کلن به مجموعه نمره چند میدید؟ مردم به شما نمره 17 دادن، معدل این نمره 17
شده. خیلی خوشبینانه دادن. من خیلی
خب معلومه معلمان رو دوست دارن دیگه، شاید علتش اینه. حالا شما به خودتون چند میدید آقای رمضانی؟
من از این نمره که شهروندان محبت کردن به من دادن من کمتر خواهم.
مسئولیت شما رو سنگین کردم پس.
واقعا.
پس بگی چند حداقل؟
من دیگه گمان کنم 15 نمره خوبی برای من باشه. شکر.
ممنونم آقای دکتر رمضانی.
از همه شهروندان
زنده باشید. این گلایه هم کردن همکارانتون، گفتن صندوق ذخیره فرهنگیان برای کمک به فرهنگیان بود. حالا که اختلاس توس شد و این اتفاق افتاد، جا داره که آموزش پرورش اینو حتما پیگیری مجدانه بکنه و رفع مشکل بکنه برای فرهنگیان عزیز.
اینم از باب اینکه دستور جدیدی دادن. درسته. من انتظار دارم که جناب راسخ با عزیزان
ما برنامه براتون
می‌ذاریم فرهنگیان یا مصاحبه داشته باشه اطلاعات جدید
ما برنامه براتون می‌ذاریم که این موضوع رو مفصل توضیح بدید که حق معلمان ضایع نشه.
ان شاء الله.
ممنونم از شما، قربونتون برم. خداحافظ.
و
از همه شما مردم متشکرم که کالای ایرانی رو گوش کردید. خداحافظ.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز.
ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.